صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوند، تمنا این که بگذار روز به روز به عمق محبت و رحمت تو نسبت به خودمون بیشتر پی ببریم تا تو را بیشتر دوست داشته و عبادتت نماییم. خداوندا، تو را شکر میکنیم که عیسی مسیح را فرستادی تا به وسیله او تو را بشناسیم و این مسیح زنده نامت را میستاییم و شکرت میگوییم که حاضر شدی به این جهان بیایی تا خدا را به ما شناخته و ما را با خدا آشتی بدهی. بدون تو ای مسیح، ما از محبت بی حد و بی اندازه خدا خبر نداشتیم. بدون تو از اندازه آمرزش الهی آگاه نمی بودیم و آن را در عمل بر روی صلیب نمی دیدیم. بدون رهایی تو ما هنوز در ضعف و در گناه قوت‌ور بودیم. بدون تو از فیض الهی در تبدیل زندگی خود محروم می ماندیم. بدون تو از فرمان روایی و ملکوت خدا و یا از نقشه خدای پدر در متحد کردن بشریت در عدالت و محبت آگاهی نمی داشتیم. ای نجات دهنده بشر، زبانمان همیشه از شکر تو قاصر و قلبمان از ابراز محبت به تو عاجز می باشد. سپاس بر تو باد. سپاس بر تو باد. صدای انجیل تقدیم می کند، رساله دوم حضرت پولس رسول به تسالونیکیان، 14 بخش از انجیل مقدس. برادران و خواهران عزیزم، حق جویان و شنوندگان محترم، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند برای فرد فرد شما سلامتی و شادی رو خواست دارم و امیدوارم که مهر او شامل حالتان شده و امروز با تفکر و تعمق کردن در کلامش متوجه محبت عظیم و صبر او نسبت به خودتون بشید و او را بیشتر از گذشته عبادت و اطاعت کنید. در برنامه این ساعت آخرین آیات فصل سوم از رساله دوم حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکی را براتون میخونم و مطالعه این رساله را به پایان رسانیده و از برنامه آینده توجه خود را به تورات مقدس معطوف میکنیم و زندگی و پیام یکی دیگر از انبیای خدا، یعنی حضرت ارمیای نبی را مورد مطالعه قرار داده و از خدا یکتا تمنا می کنیم که ما را در درک پیام و تعلیمی که به ارمیای نبی عطا کرده است نیز یاری بده تا آن را از روی هدایت الهی بفهمیم درک کنیم و ببینیم که خداوند برای زندگی روزمره ما چه هدفی داره و چه انتظاراتی از ما دارد. عرض کنم رساله دوم حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکیه یا کسانی که به وسیله شنیدن پیام انجیل مقدس از حضرت پولس در شهر تسالونیکی از بت‌پرستی دست کشیده و مسیحی شده بودند، روی یک موضوع بسیار مهمی میچرخه و یا روی یک موضوع اصلی تاکید میکنه و آن بازگشت ثانوی عیسی مسیح به این عالمه و همچنین درباره ظهور دجال یا اتفاقاتی که در حین ظهور مسیح و ظهور این دجال و کارش و رابطه آن با ایمانداران یا مسیحیان صحبت میکنه که به تفصیل در مورد آیات و کلماتی که پولس روی آن تاکید زیاد کرده ما صحبت کردیم و سعی کردیم معنی کامل را براتون بازگو کنیم و مطالب را تشریح نماییم، زیرا این مطالب بسیار مهم هستند و هر شخصی که طالب حقیقت باید بدونه که آینده جهان چیه و اینکه عیسی مسیح دوباره به این جهان میاد و چگونه از پیروان خود حمایت میکنه و آنها را از دست دجال یا ضد مسیح میرهاند و در ملکوت آسمانی را میدهد. عرض کنم در برنامه گذشته ما 5 آیه اول فصل سوم که در حقیقت خلاصه پیام و همچنین خداحافظی حضرت پولس با این ایمانداران بود براتون خواندم و تشریح کردم معنیشو. دیدیم که اول او از خدا میخواد که آنان را در وفادار بودن به کلام مقدس خداوند یاری بده، یعنی دعا میکنه براشون که خداوند به آنها استقامت بده تا همیشه در ایمانشون نسبت به کلام خدا وفادار بمونن، زیرا آنان در چنین ایامی به خاطر ایمانشون در جفا و سختی شدیدی قرار گرفته بودند. مردم شهر و حتی دولت موقت آنان را به شدت آزار میدادند. چرا؟ چون که بت پرستی را ترک کرده و مسیحی شده بودند. مردم آنان را مرتد شرعی می‌خواندند و تهمت‌های بسیار ناروایی را بر آنها وارد می‌ساختند. ولی این افراد با تمام وجودشون، چون شخصاً متوجه قدرت و حقیقت مسیح زنده در زندگیشون شده بودند، ایمان خود را حفظ می‌کنند و منکران نمی‌شن، هرچند جفا می‌بینند و عده‌ای نیز شهید می‌شوند. پولس در آیه 5 یک دعای دیگر نیز برای آنان میکنه و میگوید از خداوند یکتا میخواهم که او به شما حکمت و فهم بدهد تا محبت عمیق خدا را نسبت به خودتون و همچنین صبر منجی زنده عیسی مسیح را در برابر ناملایمات زندگی که دارید بیشتر درک کنید. رسول خدا این دعا را برای آنها میکنه. میدونی چرا؟ چون میدونی که اگر آدمیان در محبتی که خدا نسبت به آنان داره تفکر و تعمق کنن، انسانها بیشتر به بزرگی و عظمت و عنایات خدا پی میبرن و آن وقت است که شخص آنچنان عاشقانه‌وار خدا را دوست خواهد داشت و پیروی خواهد کرد که هیچ نیرویی، هیچ جفایی، هیچ تهدیدی قادر نخواهد بود که او را از پیروی کردن دستورات خدایی باز دارد. و دوست عزیز، هر چقدر شما به محبت خدا بیشتر پی ببرید، مسلماً بیشتر عاشق خدا می شوید. برای شما بهتر یه نمونه بیارم. ببینید، هر چقدر شما به یارت و به محبت یارت بیشتر پی ببری، شما مسلماً او را بیشتر دوست خواهید داشت. مگر نه اینکه اگر کسی به شما محبت زیاد کنه، شما بیشتر قدر او را خواهید دانست. وقتی ببینی که شخص حاضر جانش رو در راه تو فدا کنه، مگر نه اینکه شما حاضری بیشتر در راهش خدمت کنی و جان خودت را حتی نیز در راه او بدهی، مسلماً که اینطوره. حالا یکی از علتهایی که من و شما در اطاعت کردن از اوامر خدا کوتاهی می‌ورزیم اینه که دوست من هنوز آنقدر به محبت خدا نسبت به خودمون پی نبرده ایم. نه اینکه خدا ما را محبت نمی کنه، خیر، بلکه این ما هستیم که متوجه عمق محبت خدا نشده ایم. حالا آرزوی پولس برای ایمانداران اینه که آنها متوجه عمق محبت خدا شوند و برای این امر لازمه که در کارهای خدا، در گفتارهای خدا که در تورات و انجیل مقدس آمده است تفکر و تعمق کنند. همچنین دعا میکنه که آنها به صبر عظیم مسیح پی ببرند. میدونی چرا؟ چون مسیح تمام زحمات و جفاها و سختیها را با صبر خود متحمل شد و مسیحیان شهر تسالونیکه نیز با زحمت و بد و بیرا و گفتنهای ناروای مردم روبرو بودند و مسلماً گاهی صبرشون تمام میشد. حالا پولس میگه که شما امیدوارم به صبر مسیح پی ببرید، چون اگر بدانید چقدر مسیح صبر داشت، شما که او را دوست می‌دارید و از او پیروی می‌کنید، مسلماً سعی می‌کنید مثل مسیح صبور باشید، در نتیجه صبورتر خواهید شد. حالا به دنباله سخنان آخر حضرت پولس به مسیحیانی که در حال دیدن جفا و سختی، آن هم به خاطر ایمانشون به خدا یکتا و مسیح زنده بودند، توجه فرمایید. از آیه 6 دنباله کلام را براتون میخونم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. حضرت پولس میگه: ای برادران، شما را به نام خداوند خود عیسی مسیح حکم میکنم که از هر برادری که بی نظم رفتار می کند و نه بر حسب آن قانون که از ما یافته اید اجتناب کنید، زیرا خود آگاه هستید به چه قسم به ما اقتدا می باید نمود، چون که در میان شما بی نظم رفتار ننمودیم و نان هیچ کس را مفت نخوردیم، بلکه به منت و مشقت شبان روز به کار مشغول می بودیم تا بر احدی از شما بار ننهیم. در تفسیر آیات اولی این فصل عرض کردم که قانونهای مسیحی بر دو نوع هستند، یکی اجباری و دیگری اختیاری. در انجیل مقدس 22 قانون به اصطلاح اجباری هست، یعنی بایستی اون رو انجام بدیم تا مسیحی محسوب میشیم، زیرا این قوانین اساس و پایه مسیحیت را تشکیل میدهن و مقصود از اجباری بودن این قوانین اینه که بدون آن مسیحیت نمیتونه وجود داشته باشه. و نمونه آوردیم که مثلا مسیح میگوید اگر مرا دوست دارید کلام مرا اطاعت کنید، یعنی شما نمیتونید خودت رو مسیحی بدانی ولی از انجیل مقدس پیروی نکنی، زیرا مسیحی بودن مورسی نیست بلکه انتخابی است. مسیحی بودن مورسی نیست بلکه انتخابی است. شخص باید تصمیم بگیره که از مسیح پیروی کنه و او را به عنوان نجات دهنده خود بپذیره. و مسیحی یعنی کسی که مثل مسیح رفتار و عمل می کند. و ای عزیز من، برای اینکه من و شما مسیحی باشیم، باید نه فقط 10 فرمان خدا را که به موسی عطا کرده است اطاعت کنیم، بلکه این قوانینی نیز که عیسی مسیح عطا کرده است را باید پیروی و اطاعت کنیم. اطاعت از کلام مسیح جزی از مسیحی بودن است. حالا پولس رو به ایمانداران کرده و به یکی دیگر از قانونهایی که یک مسیحی باید در زندگی شمیچه از آن اجرا پیروی کنه اشاره میکنه و آن صاحب نظم و تربیت، حیا و تربیت. ببینید، شما نمیتونید یک مسیحی باشید ولی زندگیت پر از هرج و مرج باشه، بدون نظم باشه. هرج و مرج در زندگی و بیهوده گذراندن وقت عمر و تلف کردن زندگیت در مسیحیت جایی ندارد. تنبلی و عشق به بیکار بودن راه و روش یک مسیحی نیست. بنابراین اگه کسی تنبلی میکنه، اگه کسی اشتیاق کار کردن نداره، اگه کسی در زندگیش هرج و مرج و بیهوده وقت و عمرشو داره به سر میاره، این شخص نمیتونه بگه مسیحی هستم، هرچند ممکنه ادعا بکنه و یا اینکه در خانواده یک مسیحی تولد شده باشد. نه، یک مسیحی زندگیش نبایستی هرج و مرج باشه، بلکه یک مسیحی زندگیش صاحب نظم و تربیت و حیا می باشد. پولس رسول چندین بار کلمه حکم را به کار میبره و به ایمانداران حکم میکنه، دستور میده که این کارها را بکنن و یا اطاعت بکنن. این کلمه یعنی حکم کردن از ریشه دستورات نظامی گرفته شده که یک افسر به سربازاش حکم میکنه و سربازان بدون چونه چرا از حکم اطاعت میکنن. شاید سوال بشه که پولس رسول به چه حقی میتونست دستور بدهد و بگوید آن کس که کار نمیکنه حق خوردن هم نداره. جواب اینه که او اختیار رو از جانب عیسی مسیح داشت. او در نام مسیح صاحب اختیار و قدرت بود و خود عیسی مسیح زنده بود که به او این قدرت و اختیار را عطا کرده تا به اصطلاح گوسفندان را شبانی و هدایت کند. بیش از 20 بار در این رساله حضرت پولس نام عیسی مسیح نجات دهنده جهان را به کار می‌برد و در نام او و به امر او این رساله و اوامر را می‌نویسد. مسیحیان شهر تسالونیکه خوب می‌دانستند که حضرت پولس به خاطر مسافرت و بشارت به آنان سن نار ازشون پول نگرفته بود، حتی غذای آنها را نخورده بود، برعکس خودش کار می‌کرد تا مخارج خودش رو بده و بر کسی بار ننهد. او هم وظیفه رسولی بودن خود را انجام میداد و هم مشغول به کار میشد تا سربار کسی نشه و منت بر سر کسی ننهد و از همه مهمتر برای دیگران نمونه باشد و بهانه به دست کسی نده که بگوین چون که مثلا فلانی رهبر مذهبی از هر نوع کار معافه و یا مردم باید مخارج رهبر مذهبی رو بپردازن. خیر، پولس میگه ای برادران عزیز، ای ایمانداران، ای مسیحیان عزیز، حالا به این دستور که به نام خداوند ما عیسی مسیح و یا با اجازه و به امر او میدم توجه کنید. از هر مسیحی که تنبلی میکنه و دلش نمیخواد که مطابق آنچه که به شما سرمشق و نمونه دادم کار بکنه دوری بکنید، چون شما خوب میدانید که باید از ما که سر رسولان مسیح هستیم سرمشق بگیرید و شما هرگز ما را ندیدید که بین شما ول بگردیم و یا نان هیچ کس را مفت نخوردیم، بلکه شب و روز کار کردیم، عرق ریختیم تا بتوانیم لقمه نان بخوریم و سربار شما نباشیم. نه به این دلیل که ما حق نداشتیم از شما تقاضای خوراک بکنیم، بلکه میخواستیم به شما نشان بدهیم که برای امرار معاش باید کار کنید. حتی وقتی هنوز پیش شما بودیم به شما دستور دادیم که هر کس نمیخواد کار کنه حق نداره غذا هم بخوره. دوستان توجه کنید، نمیگوید بیکاران از خوردن غذا محروم شون، خیر، بلکه میفرماید آن کسی که نمیخواد کار بکنه و یا شخصی که از تنبلی حاضر نیست حرکت بکنه نباید انتظار داشته به چنین شخصی که کلیسا و یا دیگران نان و غذای روزانه او رو مهیا کنند. در کتاب اعمال رسولان آمده است که مسیحیان اولیه با هم هرچه داشتن شریک ساخته و بین آنان تبعیض نبود. اگر کسی چیزی داشت آن را با دیگری شریک می کرد. آنان که پول داشتن آن را بین فقیران تقسیم می‌کردند تا هر کس نان شب رو داشته و گرسنه نخوابد، ولی در طول روز همه مشغول کار بودند و البته بعضی هم کارگیرشون نمی آمد، اما دیگران که کار می‌کردند آنها را کمک می‌نمودند و یک اتحاد و یگانگی و محبت روحانی قلب‌ها را پر کرده بود، به طوری که می‌خوانیم هیچ کس آنچه را که داشت از آن خود نمی‌دانست. ولی در این اثنا عده‌ای شکم پرست و تنبل وقتی دیدن که اگر کار هم نکنن قضا بازگیرشون خواهد آمد شروع به تنبلی کردن و از رفتن به سر کار خودداری ورزیدن. این امر مسلماً باعث ناراحتی کارکنها محسوب می شد، مخصوصا اینکه می دیدن طرف عمدن حاضر نیست کار کنه ولی توقع داره که از سفره بیت المال بخوره. حالا حضرت پولس میگه چنین شخص تنبل را از میان خودتون دور کنید. اگر کار نباشه، اگر طرف نمیتونه کار کنه، اگر مشکل جسمانی داره، ضعف جسمانی داره، اون یه چیز. ولی اگر فقط تنبله و به خاطر تنبلی حاضر به انجام کار نیست، نه فقط بهش خوراک ندهید بلکه با او معاشرت نکنید. چرا؟ تا گرسنگی و تنهایی او را مجبور سازد که دست از تنبلی بردارد. رسول خدا میگه خودتون شاهد بودید که وقتی من پیش شما بودم با اینکه به خاطر شما جفا دیدم، به خاطر شما تمام وقتم را در تعلیم دادن و بشارت سر آوردم و حقم بود که از شما پاداش بگیرم و یا از سفره شما تغذیه بشم، معاذا من این کار را نکردم. از حق خود گذشتم تا به شما نمونه بدم، تا نشان بدم که در مسیحیت تنبل بودن و ولگشتن و بی‌نظمی راهی ندارد، بلکه حیا و نظم و ترتیب روش زندگی یک مسیحیه. و دوست عزیز، اگر شما در سمتی هستید که رهبری افراد را به عهده دارید، وظیفه دارید که این تعلیم را بدهید، حقیقت را پنهان نکنید و به خاطر دوستی یا رودربایستی از گفتن آنچه که باید گفته بشه تفره نروید، منتها همان گونه که کلام خدا میگوید با حکمت و با روح فروتنی و با محبت مردم را نصیحت و اشتباهاتشون رو گوشزد سازید، نه از روی تعصب و عصبانیت. همان گونه که پولس رسول مستقیما از روی محبت موضوع را اعلامی داره تا طرف را اصلاح کند، به طوری که از آیه 11 اینطور میگوید: زیرا شنیدین که بعضی در میان شما بی نظم رفتار میکنن که کار نمیکنن بلکه فضول هستن، اما چین اشخاص را در خداوند ما عیسی مسیح حکم و نصیحت می کنیم که به آرامی کار کرده نان خود را بخورن. پولس میگه با اینکه من وقتی پیش شما بودم رو این موضوع تأکید نمودم که آدم تنبل جایی در کلیسا نداره و خود من هم عملاً به شما نشان دادم که باید برای امرار معاش کار کنیم، ولی با این حال باز شنیدم که بعضی از شما تنبلی میکنید و نمیخواهید کار کنید و نه فقط آن، بلکه تمام وقت خودتون رو صرف این میکنید که عیبی و یا اشتباهی در دیگران پیدا کنید، فضولی میکنید و بعد شروع به بدگویی کردن از دیگران هم می کنید و روزهاتون رو در غیبت و غیبتگویی تلف می کنید. میگه که من که رسول خدا هستم به نام عیسی مسیح و یا به اختیار از جانب او که کلمه خداست، به این اشخاص توصیه می کنم، امر می کنم، دستور می دم که جلو حرفای دهنشون رو بگیرن، در پی دیدن عیب‌های دیگران نرون، بلکه به عیب‌های خودشون توجه کنن و آن را برطرف سازن و جلو حرفایی که خراب کننده هستن، باعث متزلزل ایمان اشخاص میشه، بگیرن و مشغول کار بشن تا نانی به دست آورن و زندگی شرافتمندانه ای را آغاز کنن. بعد در آیه 11 الی 12 به اعضایی که تنبلی رو پیش خود کرده اند دستور میده که خود را اصلاح کنن، کار کنن، زرنگ کنن. ولی در آیه 13 به آنان که مشغول کار هستند و از سفره خود به دیگران می بخشیدن و نان محتاجان را می دادن و به اصطلاح خونه خودشون رو برای مهمانا و فقیرا و محتاجا باز کرده بودن می گوید شما ای برادران عزیز از نیکوکاری خسته خاطر مشوید. شما ای برادران عزیز از نیکوکاری خسته خاطر نشوید، یعنی هیچ وقت نگذارید حتی رفتار دیگران، عمل دیگران شما را از خوبی کردنهای ممتد باز دارد و یا کسل کند. همیشه به خوبی کردن ادامه بدهید، حتی اگر به ضررتان هم تمام شده و یا پشت سرتان هم مردم بد بگن، شما نیکوکاری رو پیشه و روش زندگی خودتون کنید. ما ایرانیان روح خدمت و مهمان نوازی بسیار شایسته‌ای در خودمون داریم که کمتر ملتی در دنیا دارای این صفت خداپسندانه و عالی هستند. ولی عیب ما اینه که بسیار حساس هستیم و اگر احساس کنیم کسی که داره از نیکویی کردن ما سوء استفاده میکنه، فوراً از نیکویی کردن دست برمیداریم و میگوییم چرا من برم شب و روز جون بکنم، زجر بکشم تا یه نونی به دست بیارم و به این آدم بی سر و پا و یا این آدم سودجو بدم که بخوره؟ مگر من خودم یا دوستانم یا قوم خویشم نمیتونیم خوب بخوریم؟ حضرت پولس دوست من به من و شما و به آن آدمهایی که ما آنها را بی سر و پا میخوانیم، یعنی آدمهای تنبل، نصیحت و دستوری از جانب خدا داره میده. میگوید برای تنبلها که شما بروید و در پی کار شرافتمندانه باشید و سوء استفاده نکنید و از پشت سر مردم حرف زدن که میگید دست بردارید. برو کار کن تا نان شرافتمندانه به دست بیاورید. و بعد رو به کارکنها یا کسانی که دارن کار میکنن، زحمت میکشن کرده و میگوید شما از نیکوکاری غفلت نورزید و خسته خاطر نشوید، نگذارید عیبها و اشتباهات دیگران شما را از انجام وظیفه نیکویی که خداوند به عهده شما گذاشته است باز دارد. و دوست من نگو چون فلانی وظیفه و یا کارش رو انجام نمیده پس من هم انجام نمیدم. خیر، تو در وظیفه خودت امین و وفادار باش، مواظب خودت باش که از وظیفه‌ای که خدا به شما عطا کرده است غفلت نورزی. میدونی چرا؟ چون در روز داوری هر کس مسئول اعمال خودشه، نه دیگران. این شما هستی که بایستی به خدا برای کار خودت جواب بدهی. آیه 14 اخطار به کسانی است که حاضر به اطاعت از کلام خدا نیستند، که اگر اطاعت را پذیرا نیستی جایی در میان مقدسین نداری. میگوید اگر کسی سخن ما را در این رساله اطاعت نکنه، بر اون نشانی بگذارید و یا با وی معاشرت نکنید تا شرمنده شود، اما او را دشمن خود مشمارید، بلکه چون برادر او را تنبیه کنید. ببینید دوستان عزیز، رفتار ما در کلیسا نسبت به کسانی که اطاعت نمی کنند باعث چطور باشه؟ این آیه برامون این دستور رو میده، میگه شما باید این شخص را نشان بگذارید و یا با او معاشرت نکنید تا شرمنده شه، ولی او رو دشمن خودتون ندانید. نمیگه اگر کسی حرف ما را قبول نکرد و یا تعلیم انجیل را نپذیرفت برید او را سنگسار کنید و یا او را مرتد بدانید و یا حکم مرگ او را صادر کنید چون که او شخص مضری است و گوش نمیده. خیر، میفرماید اگر کسی نمیخواد از کلام خدا اطاعت کنه، شما البته مراقب او باشید، او را از خودتون ندانید، با او رفت آمد نکنید تا از خودش خجالت بکشه، ولی هیچ وقت به چشم دشمن به او نگاه نکنید، بلکه به او مثل برادری که احتیاج به نصیحت دارد نگاه بکنید، مثل برادری که در گناه هست نگاه کنید که احتیاج به کمک داره، به نصیحت داره. و عیسی مسیح نیز در این مورد میگوید که اگر برادر یا خواهر مسیحی بر علیه شما گناهی نمود، اول او را در خلوت بخوان و گناه او را به گوشزد نما. اگر حرف تو را پذیرفت و توبه کرد، او را بازیافته ای. ولی اگر حرف تو را منکر شد، دو یا سه شاهد را با خودت ببر. اگر حرف آنها را قبول نکرد، آن وقت رهبران کلیسا را ببر تا با او حرف بزنند و او را متوجه اشتباه و گناه خود کنند. ولی اگر حاضر نشد که به کلیسا هم گوش نده، آن وقت اون نصیبی از شما و کلیسا ندارد. ولی با تمام این وجود نباید طرف را به چشم یک دشمن دین و مذهب و یا دشمن خودتون نگاه کنید. خیر، بلکه به چشم برادری که به خاطر دلایلی که متوجه حقیقت نیست و قلبش سخت شده و قادر نیست به اشتباه خود پی ببرد نگاه کنید که محتاج به کمک است، نه نفرین و لعنت از طرف شما. او را کمک کنید تا از راه سقوط برگرده، نه اینکه او را نفرین کنید. اطاعت از این دستور دوستان آسان نیست، برعکس خیلی هم سخته، ولی خداوند از همان اول فرموده است که اطاعت از او و پیروی کردن از او آسان نخواهد بود. در دعای آخر، یعنی آیه 16 الی 18 که پایان بخش رساله حضرت پولس، دعای خیر و برکت و خداحافظی می باشه که حضرت پولس می گوید اما خود خداوند سلامتی شما را پیوسته در هر صورت سلامتی عطا کند و خداوند با همگی شما باد. اما خود خداوند سلامتی، یعنی خدایی که از او سلامتی سرچشمه میگیرد، نه مرض، نه بدبختی، نه مشکلات، خدایی که صلح و سلامتی از او سرچشمه میگیرد، شما را پیوسته در هر صورت سلامتی عطا کند و خداوند با همگی شما باد. تحیت به دست من پولس که علامت در هر رساله بدین طور می نویسم. فیض خداوند ما عیسی مسیح با جمیع شما باد. ببینید پولس رسول میگه ای عزیزانم، برای شما دعا میکنم که خود خداوند که سرچشمه آرامشه، در هر موقعیت و وضعی که هستید آرامش خودش رو به شما عطا کند و شما را از آرامش حقیقی که از خداست بهره‌مند سازه. و بعد با آیه بسیار معروف و برکت آسمانی رسالش را به پایان میرساند. فیض خداوند ما عیسی مسیح، یا برکات و نعماتی که لیاقت آن را نداریم اما خداوند به ما عطا کرده است، شامل حال شما باشد. و دوستان عزیز، ما نیز با این دعای مقدس با شما خداحافظی میکنیم و امیدواریم که نه فقط مطالعه این رساله توجه شما را معطوف به بازگشت مسیح زنده کرده باشه و در نتیجه باعث دلگرمی و امید شما شده باشد، بلکه دریافت کرده باشید که جز در او راه دیگری نیست که بتونه ما را از خشم و غضب خدا و شرارت دجال براند و جز در او هرگز قادر نیستیم به سلامتی و برکت آسمانی نائل شویم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده یار و یاورتون باد و مطمئن باشید که مسیح به زودی برمیگردد. پس چشم انتظار او باش.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.